بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 347، سطر دهم. قیل وقد تخیل قدماء الفلاسفه و تبعهم الحکماء الاسلامیه ان السماوات السبع مخلوقه قبل الارض و اخطأوا غایه الخطا. در پایان جلسه قبل گفته شد که وقتی خداوند اراده کرد که دنیا را ایجاد کند، سلام، به نفس کلی امر فرمود که به عمق نظر کند تا نظرش به مرکز بیفتد. او همین چنین عمل کرد و به مرکز عالم نظر کرد و در مرکز عالم زمین به اذن خدا آفریده شد با وساطت و مباشرت نفس، چون موجودی که میخواست ایجاد بشه مادی بود، مباشر خلقش رو خدا نفس قرار داد که نوعی با ماده مرتبطه. بعد کرات بعدی خلق شدند، یعنی آب و هوا و آتش. بعد که خلق زمین و عالم عنصر تمام شد، خدا به خلق افلاک پرداخت و افلاک رو طبقه به طبقه تا 7 فلک ساخت. فلک هشتم و نهم رو هم که قبلا آفریده بود، قبلا فلک هشت و نه رو که کرسی و عرش بود آفریده بود. این در این داخل فلک عمقی بود، در داخل فلک هشتم عمقی بود، اون عمق رو به این صورت پر کرد که به نفس دستور داد و نفس هم از زمین شروع شد تا فلک هفتم تمام شد. این داخله و جوف فلک هشتم پر شد، البته نه حالا به صورتی که خلل لازم بیاد، این کارها در لازمان داشت انجام می گرفت، چون بعد از خلق سماوات و زمین بود که زمان شروع شد. بنابراین فاصله ای نبود که در اون فاصله خلعی توی عمق فلک هشتم اتفاق بیفته. خب الان از این بیانی که ما در جلسه گذشته گفته بودیم و الان تکرار کردن به دست آمد که زمین اول خلق شد بعدن هفت آسمان. آیات قرآنی هم بر این مسئله دلالت دارن، روایات کثیر هم داریم به طوری که ایشون می‌فرماید در حد استفاضه. ولی قدماء فلاسفه، یعنی اونایی که قبل از اسلام بودن، معتقد بودن که خدا اول سماوات آفریده بعدن زمین رو، چون اونها نگاه میکردن و پیش خودشون فکر میکردن که سماوات اشرفند، بنابراین باید اول اشرف آفریده بشه. نظام میگفتن سماوات مقدم و زمین مؤخر. حکمای اسلامی هم که بعد از ترجمه کلمات اونها با کلمات اونها آشنا شده بودن، اونا هم همین مبنا رو انتخاب کردن. سلام. اونا هم همین مبنا رو انتخاب کردن و معتقد شدن که خداوند آسمان ها رو قبل از زمین آفرید و بعد از تمام شدن خلق آسمان شروع کرد به خلق زمین. ایشون می فرماید که این مبنا مبنای باطل است. این مبنا رو مشا هم دارند و اونها هم معتقدند به این که آسمان ها، زمین، کرات مربوطه به عناصر همه در ازل آفریده شدند، منتها اول سماوات بعدن عرضین و همم تا ابد باقی می مونند. دعا دو تا مطلب اینها دارن. یکی این که خلقت آسمان ها قبل از خلقت زمین بوده و دوم این که زمین ها و آسمان ها، یا زمین و آسمان ها، چون اونها زمین ها معتقد نیستن، اسلام معتقد به عرضین هست ولی اونها میگن زمین، معتقد بودن. مطلب دومشون بود، معتقد بودن که خداوند زمین و آسمان ها رو در ازل آفرید و تا ابد هم اینها باقی هست. این دوتا مطلب از حکمای قبل از اسلام نقل شده که حکمای اسلامی هم یعنی مشائینشون معتقد به همین دو عقیده شدن. الان مرحوم قاضی سعید اون قول اولشون رو داره نقل میکنه که معتقدن آسمان ها قبل از زمین آفریده شده. قول دومشون که معتقدن آسمان ها و زمین ازلی و ابدی هن، اونو بعدن اشاره میکنه. اینجا بحثی نداره. بعدن کلماتی از محی الدین میاره که نشون میده، اون کلمات نشون میده زمین و آسمان حادثن و بعد از مدتی هم زائل میشوند، همونی که اسلام گفته. اما حکما، هم قدمای حکما که قبل از اسلام بودن، هم بعدی ها به تبع قبلی ها، معتقد بودن که زمین و آسمان ازلی و ابدی. این دو تا مطلب در اینجا هست. ایشون به مطلب دوم بحث کردن، فعلا نمیپردازه. تو کلمات محی الدین مطلب دوم رو مطرح میکنه و در نتیجه کلام قدما باطل میشه. ایشون درباره اون مسئله اول که خداوند اول آسمان رو آفرید یا اول زمین آفرید، میفرماد که در این جور مسائل یکی از سه تا امر باید در اختیار ما باشه تا بتونیم حکم کنیم. یا مطلب بدیهی باشه تا ما به خاطر بداهتش بتونیم بگیم این چنینه. یعنی مثلا این که خداوند اول آسمان آفرید بعد زمین آفرید، یه مطلب بدیهی باشه که همه قبلی ها میفهمیدن، بعدی ها میفهمیدن، ما ها میفهمیم بدون اینکه کسی برامون بیان کنه. مسلم این که نبوده. اگر اون قبلی ها به بداهت میفهمیدن، ما هم باید به بداهت میفهمیدیم و ما میبینیم این چنین نیست، فکرمون هم به کار میندازیم، باز هم هنوز نمیفهمیم تا چه برسیم که به بداهت بفهمیم. پس مسئله بدیهی نیست. مطلب دوم اینه که مسئله رو با براهین یقینی اثبات کنیم. ما به کتب قدما همچنین کتب فلاسفه اسلامی مراجعه میکنیم، هیچکدوم دلیلی برای مسئله اقامه نکردن که خداوند اول سماوات آفرید بعد از ارض. پس این راه دوم هم براشون بسته شد. راه اول که راه بداهت بود که وجود نداشت. راه دوم هم به کتابشون مراجعه کردن، هیچ دلیلی اقامه نکردن، بنابراین برهان یقینی هم در اختیار نداشتن. راه سوم ارتباط با وحیه. اینا ارتباط با وحی هم نداشتند و نوشته هاشون نشون میدن. حالا البته ادعا میشه که خودشون بعضیشون صاحب وحی بودن، یعنی بهشون وحی میشده، بعضیشون ملک بودن، ولی اونایی که کتاب نوشتن نه ادعای ملک، نه ادعا، بعضیشون نبی بودن، اشتباه گفتم ملک. ولی کتابایی که نگاه میکنیم، اونایی که کتاب نوشتن نگاه میکنیم، نه ادعای نبوت داشتن، نه اشاره کردن به ارتباطشون با نبی، پس دستشون به وحی هم نمیرسیده. بنابراین از چه طریقی میخوان ثابت کنن که سماوات قبل از ارضین آفریده شده؟ صرف شرافت کافی نیست. ممکنه خداوند خواسته این خسیس رو اول بیافرینه و اون شریف رو بعدن. اگر شریف واسطه باشد در خلقت فصل، در خلقت اون پایینی، خب باید اول شریف آفریده بشه، چون واسطه در فیض باید اول باشه. ولی فرض اینه که آسمان ها که واسطه در خلق زمین نیستن. حالا گفتن که ملائکه و نفوس واسطه، مثل عقل دهم گفتن واسطه در خلق زمینه، ولی افلاک رو نگفتن واسطه. حتی خود این مشاء و حکمای قبل از اسلام هیچ کدوم قائل به بساطت نشدن. بنابراین نمیتونیم بگیم اینجا از جایی که اشرف باید قبل از اخص آفریده بشه. گذشته از این که امروز ثابت شده که اگر سماوات این سلام علیکم این هفته باشه که اینا میگن، با عرض فرق نداره. همونطور که زمین از خاک آفریده شده، کره ما هم از خاک آفریده شده، مریخ هم همینطور. پس شرافتی هم در کار نیست. حالا برفض هم شرافت باشه، عرض کردم وقتی وساطت نیست، وقتی علیت نیست، شرافت اقتضا نمی کنه تقدم خلق رو. ممکنه یه چیزی که اخص باشه قبل از اشرف خلق بشه. بس یه داره به این که مصلحت چی اقتضا کرده. ما چه نظام عالم رو نمیدونیم چگونه است. اونطور که آفریده شده میدونیم نظام احسنه، ولی ما که نمیتونیم توجیه کنیم اون واقعیتی رو که اتفاق افتاده داریم توجیه میکنیم و ما نمیدونیم واقعیت اینه که ما داریم میشیم. پس به حق نداریم بیان کنیم. مگر عرض کردم یکی از این سراغ داشته باشیم و ایشون میفهمد هیچ راهی در اختیار فلاسفه قبل از اسلام و بعد اسلام نبوده. بنابراین حرفایی که زدم کاملا بی‌دلیل و غیر قابل قبول. علاوه بر این خلاف شما در اسلام داریم، آیه قرآن داریم، اخبار مستفیضه داریم که ابتدا آسمان ها، ابتدا زمین آفریده شدن بعد آسمان ها. پس قول فلاسفه، چه فلاسفه قبل از اسلام چه فلاسفه مشایی که بعد از اسلام آمدن، قول هر دوشون باطل. همه ایشون میگه روایت کثیره داریم، آیات هم که داریم. بنابراین قول مشا رو یا قول فلاسفه قبل اسلام نمیشیم قبول کنیم، چون هیچ دلیلی ارائه ندادن که ما به کمک اون دلیل بتونیم به حرفشون اعتماد کنیم. سلام. به همین جهتی که میبینیم عرفا معتقد نمیشن که افلاک قبل از عرض آفریده شده باشه. کلام محی الدین بعدم میخونیم مشخص میشه، هم ادعا نمی کنه که آسمان قبل از زمین آفریده شده، هم ادعا نمی کنه که زمین آسمان ازلی و ابدی هست. معتقد میشه که یه مدتی گذشته، خدا حتی زمان تعیین میکنه چقدر گذشت، یه مدتی گذشته تا خدا دنیا رو آفریده، مدتی بعد گذشته که موجودات آفریده، یکی یکی شروع میکنه، زمان هم تعیین میکنه چند سال گذشت و بعدم بساط دنیا رو جمع میکنه ولی آخرت باقی میمونه. این حرفای خلاصه حرفای محیدینی که بعدا انشاءالله بهش میرسیم. میبینید که عرفا که رئیسشون هم محیدینه هیچ کدام معتقد به این حرفایی که حکما میزنن نبودند. بعد که نوبت صدرا میرسه، صدرا هم ملاحظه میکنه که حرف مشا با روایات سازگار نیست، با آیات هم سازگار نیست و نمیتونه حرف مشا رو بر وحی ترجیح بده، لذا شروع میکنه به بحث کردن و استدلال آوردن. هم کلام وحی رو قبول میکنه و وحی رو بر کلام مشا ترجیح میده، هم با استدلال کلام مشا رو باطل میکنه. یعنی نه تنها نقل بر علیه مشا میشه، بلکه عقلا بر علیه مشا میشه و قول مشا نقلا و عقلا رد میشه. وقت مبانی که مشا داشتن یا بعضی متکلمین به تبع مشا یا به تبع منجمین داشتن همه باطل میشه. مبحثی که در معاد چه متکلمین چه حکما مطرح میکردن کلن عوض میشه. مشا نمیتونستن یه معاد جسمانی تصور کنن، چون میگفتن که جایی که معاد میخواد قرار داده بشه، بهشت و جهنم میخواد قرار داده بشه، اونجا به وسیله دنیا پر، به وسیله همین زمین و افلاک پر، محل دیگه که نداری، محل همینه، این محل هم پره، از ازل تا ابد هم پره، هیچ خالی نمیشه. پس بهشت و جهنم میخواد کجا قرار داده بشه؟ این حرف خیلی باطل بود. یعنی فکر میکردن دیگه ما فضای دیگه نداریم، فقط همینه که هست، همین مقداری که همین چند تا فلک پرشه، بعدش هیچی نیست. گذشته از این فکر میکردن حالا پس اونجا هم مخصوص همینجا باشه، فکر میکردن که این زمین آسمان تا آخر تو همینجا باقی خواهم موند و هیچ وقت از بین نخواهد رفت، در نتیجه اینجا خالی نمیشه تا خدا قیامت رو توش قرار بده. دو تا اشتباه داشتن، یکی فضا رو منحصر به اینجا میکردن، یکی هم معتقد بودن که این فضا که پر شده دیگه همینجا پر هست و خالی نمیشه که بخواد بهش و جهنم توش قرار داده بشه. هر دو حرفشون باطل بود. اولا بهش جهنم خدا لازم است این قسمت قرار بده، شاید اینجا قرار بده، ما که نمیدونیم، ولی شاید اونجا دیگه قرار بده. ثانیا اینم خالی میشه اینجا، اینجا هم یه روزی همه ستاره ها و سیاره ها همه از من میرن، جا خالی میشه. اگر خدا بخواد قیامت اینجا قرار بده جا هست. به حرف صدرا میگه اصلا قیامت جا نمیخواد، که شما بگید جاش پره. عالم تام جا نمیخواد. مثلا دنیا جاش کجاست؟ بله میتونیم بگیم ماها جامون کجاست، زمین جاش کجاست، اجزای دنیا رو میتونیم جا برش تعیین کنیم، ولی کل رو یا عالم تامه، کل که یا عالم تامه جا نداره، نمیتونیم بگیم جای دنیا کجاست، هیچی نمیتونی تعیین کن. اصلا عالم تام جا نداره به قولیش. خب قیامت هم یه عالم تام جا نداره. پس این که شما دنبال جا میگردید برای عالم تام، اینم غلطه. بعد بگید اصلا اول دنبال جا گشتن غلطه، بعد این که جا منحصر به اینجاست و جای دیگه نیست غلطه، سوم این که اینجا هیچ وقت خالی نمیشه غلطه. همه حرفاتون باطله، یه مطلب باطلی است. این همه حرفای باطل استخراج شد.
چه دلیل عالم تام جا نمیخواد؟
به دلیل واضح بودنش. از چه دم الان سلام علیکم، شما خود دنیا بگین جاش کجاست، جای دنیا کجاست، نمیتونی تعیین کنی. خود صدرا هم به این مطلب اشاره میکنه، یعنی دلیل نمیاره، میگه عالم آخرت عالم تام جا نمیخواد، همون که دنیا جا نمیخواد. یعنی ما رو ارجاع میده به این که توجه کنیم به دنیا. دنیا یا عالم تامه، جاش کجاست، جا نداره. نمیتونیم بگیم کجا رو اشغال کرده. بله بود داره، ولی قرار شد که بود مکان نباشه. گروهی که معتقدن که بود خالی مکان است برای جسم، اونا معتقد میشن که این عالم جا داره، جام همون بودی که اشغال شده. ولی اگر مکان رو ما جوری دیگه تفسیر کنیم، نمیتونیم برای عالم دنیا مکان تعیین کنیم. اعتقاد ایشون اصلا میگه، ولی اگه قبولم نکردیم، راه برای ابطال حرف مشاد داریم. حرف مشاد در هر صورت میتونیم باطل کنیم، ولو این مبنای صدرا رو قبول نکنیم. خب نتیجه فرمایشات مرحوم قاضی سعید این شد که در ابتدایی که خداوند میخواد عالم ماده رو خلق کنه، سلام علیکم، دو فلک یا چهار فلک که افلاک ثابت هستن میافتن. این که میگیم دو یا چهار به خاطر این که در صفحه 344 مطرح کردیم که بعضی ها معتقدن که کرسی و عرش دو فلکن، بعضی ها معتقدن چهار فلکن. ما بیان کردیم کرسی جسمانی داریم، کرسی مثالی داریم، عرش جسمانی داریم، عرش مثالی داریم. این چهارتا رو گفتیم داریم. بعضی ها این چهارتا رو دو تا حساب کردن، یعنی گفتن عرش یک موجود که میتواند مادی باشد، میتواند مثالی باشد. کرسی هم یک موجود که میتواند مادی باشد، میتواند مثالی باشد. بعضی این چهارتا رو دوتا حساب کردن، بعضی این چهارتا رو چهارتا حساب کردن. علی حال این چهارتا افلاک ثابتند، افلاک ثابتند، و این افلاک ثابته قبل از سماوات و عرض خلق شدن. بعد از این که افلاک ثابته خلق شدن، جوف کرسی که عمق این اجسام بود خالی بود. اصلا خلم لازم نمی آمد به بیانی که گفتم. خداوند به نفس دستور داد که از مرکز خلق رو شروع کنه، مباشر خلق باشه. خالق خود خداست، اما اینو دستور داد که تو مباشر باش که با فیضی که من میدم این زمین آسمان رو خلق کنی. و او شروع کرد، از زمین شروع کرد رفت به بالا تا فلک هفتم رو ایجاد کرد و اون داخل هشت فلک پر شد. پس همونطور که توجه میکنید، ابتدا افلاک ثابته که همون چهارتا یا دوتا هستن ساخته شدن، بعد زمین، و بالاخره آخر سر آسمان. این بیانی بود برای خلقت دنیا از عرش تا زمین. بعد اشاره میکنن که این افلاک ثابته به خاطر ثبات و دوامی که دارن میتونن جایگاه بهشت و جهنم باشند. چون درسته که دنیا بالاخره زائل خواهد شد، ولی آخرت زائل نمیشه و بهشت و جهنم مربوط به آخرت هست، پس اونا هم زائل نمیشن. بنابراین باید جاشون جایی باشه که اونجا هم زائل نشه. خداوند بهشت و جهنم رو در همین دو فلک یا چهار فلکی که ثابتن قرار داد. البته مرحوم خواجه سعید از جهنم بحثی نمی کنه، فقط بهشت رو میگه که خداوند بهشت رو در اینجا قرار داد. چون میدونی که ایشون اعتقادش بر این بود که بهشت زمینی داره و سقفی داره. زمینش عبارت است از محدب فلک هشتون و سقفش عبارت است از مقعر فلک نهم. یعنی کرسی زمین بهشت و عرش سقف بهشته، در روایت هم داریم. و بعد معتقد بود که جهنم از مقعر فلک هفتم، از مقعر فلک هشتم یعنی مقعر کرسی شروع میشه تا زمین. خب این وسط که هفت آسمان و زمین قرار دارن، ایشون اینجا رو جهنم میدونست و معتقده که اینا زائل میشه، پس معتقد باید بشه که جهنم زائل میشه. این اصلا برده بحثش نمیشه، ولی ما جمع جور بکنیم میبینیم آخرش این نتیجه گرفته میشه. ایشون معتقده که افلاک ثابته کرسی و عرشن، حالا چه دو تا باشن چه چهار تا باشن. بعد از کرسی به پایین هرچی هست افلاک زائل است یا عناصر زائل است که اینا قابل زوالند. بعد قبلا هم بیان کرده که مقعر کرسی جهنمه. این دوتا با هم نمی‌سازه. اگر جهنم ابدی است که خلود کفار در جهنم دلالت بر ابدیت جهنم میکنه، اگر جهنم ابدی است نباید جایگاه جهنم رو سماوات و ارضی قرار بدید که معتقد به زوالش هستید. اینو باید چطوری این مشکل حل کرد؟ تو کلماتشون تناقض هست. توجه کنید ظاهراً این اعتراض بر قاضی سعید وارد نیست. قاضی سعید میگه مقعر فلک هشتم جهنمه، نمیگه از مقعر تا مرکز. اگر بگه از مقعر تا مرکز و در این حال قائل به زوال اینها بشه، اشکال برش باید که از مقعر تا مرکز جهنمه و شما میگه از مقعر تا مرکز هم زائل میشه و جهنم با زائل میشه. اما ایشون اینو نمیگه، ایشون میگه مقعر فلک هشتم جهنمه و وقتی فلک هشتم زائل نشد مقعرش هم زائل نمیشه. همونطور که محدبش که عرض بهشت زائل نمیشه، مقعرش هم که جهنمی زائل نمیشه. خب بر مثل صدرا اعتراض وارد میشه. صدرا جهنم رو از مقعر فلک هشتم میگیره تا زمین، ولی چون اعتراض وارد میشه که شما معتقدی مثل قاضی سعید که جوف فلک هشتم زائل میشه، حادث است و زائل، پس اگر جهنم رو اینچنین تفسیر میکنی باید معتقد بشه جهنم هم زائل میشه، در حالی که خلود در جهنم رو همه قبول دارن. پس خود جهنم هم باید همیشگی باشه تا خلود در او درست بشه و توجیه بشه. ممکنه کسی اینطور بگه که حرف محی‌الدین میپذیری در باره جهنم که کفار در جهنم برای همیشه معذب نیستند. غیر کفار که تو جهنم میرن موقت میرن بعدم بیرون میان، که این روایت هم داریم که غیر کفار از جهنم خلاص میشن، میمونن کفار که اینا حق ندارن وارد بهش بشن تا ابد. اینا رو ما معتقدیم که در جهنم میمونن. مجاهدین میگه که اینها در عذاب مخلد نیستند، در عذاب، عذاب براشون یه زمانی عذب میشه، جوارا میشه، به طوری که اگر از جهنم بیرون بیارن ناراحت میشن، مثل اون شخصی که مثنوی مثال میزنه که کنیف پاک میکرد، یعنی دستشویی رو تمیز میکرد، با اون بو سر و کار داشت و به اون با اون سیرفته بود، وقتی بردنش تو بازار عطارا بوی اسب و مشامش رسید از حال رفت، یعنی از شدت تنفر از بوی اسب متنفر شد، و اون بوی کنیف اگر به مشامش میخورد درست میشد. و ظاهرن علمه یادم نیست بقیه حرفای مثنوی اینه که مثل این که با همون بود و به حال آوردنش، یعنی دو مرتبه همون بود آوردن تا تونست به هوش بیاد و از بازار عطار بیرونش کشید. خب این کسی که با بد اونس میگیره دیگه اگه از اون بد بیارنش تو خوب ناراحت میشه. این انسانی هم که در جهنم داره عذاب میشه بعد مدتی با این جهنم اونس میگیره، بدنش عادت میکنه، روحش عادت میکنه، به طوری که اگر از جهنم بیرونش بیارن ناراحت میشه. اون جهنم که تا حالا بر او عذاب بود حالا میشه عذاب. این حرف محیطی، حرف باطلی. صدرا در اسفار تبعیت میکنه از این حرف و در عرشیه با عبارات عجیب این حرف رو رد میکنه، که حتی به نظر میرسه گوینده این حرف رو یه ذره میخواد به کفر نزدیک کنه. بله، یعنی تو عرشیه اصلا کلماتی داره که به نظر میرسه توهین‌آمیزه به محیطی. این طور بر میگرده از حرف محی الدین، ولی خب تو اسفار تبعیت میکنه و اصرار داره که حرف محی الدین درسته. خب توجه کنید حرف محی الدین مشکل حل میکنه، چون محی الدین، البته محی الدین توضیح میکنه، میگه که خلود به معنای مدت طویله، اگر در آیه آمده که مخلدن یعنی در مدت طویلی در آتشن، به معنی ابدیت نیست، که اینم خودش خلاف ظاهره. و در هر صورت الان کار نداریم به حقانیت یا بطلان حرف محی الدین، اسلام با حرف محی الدین موافقت نداره، آیات قرآن هم عجیبه که صریحاً برخلاف محی الدینه، کل من نزجت جلودهم بدلنا، یعنی تبدیل میکنیم، لیذوق العذاب، آیه هم داره تا عادت نکنه دو مرتبه عذاب بچشن، اون عذاب رو علف شو برمیداریم یه عذاب. حالا چرا این کارو میکنه؟ دلیل نداره، یعنی آیه قرآن درست برخلاف ایشونه، ولی خب ایشون دستش تو توجیه بازه، آیه رو حتما توجیه میکنه، ولی نمیشه گفت ندیده، آیه رو دیده توجیه میکنه که حرفش مخالفت نداشته باشه. حالا کار به بطلان قولش نداریم، ولی منظورم اینه که اینم مشکل حل نمیکنه، چون ایشونی که عذاب رو دائمی نمیدونه جهنم رو دائمی میدونه، میگه همین معذبینی که قرار بود مخلد باشند اینا تو جهنمند و جهنم براشون جبارو میشه، جهنم رو خراب نمیکنه، در حالی که خود محی الدین و همچنین صدرا همچنین قاضی زید معتقدن که اون جوف فلک هشتم زائل میشه. اگر جوف فلک هشتم رو جهنم بدونن پس معنیش اینه که جهنم زائل میشه، عذاب که زائل میشه، خب محی الدین میگه عذاب زائل میشه ولی جهنم رو نمیگه زائل میشه، پس با کلام محی الدین نمیشه این مشکل رو حل کرد. یه راه داریم فقط، به همون که بگیم مقعر فلک هشتم جهنمه، دیگه نیاریمش مقعر رو تا مرکز، ولی بعضی آوردن تا مرکز از جمله صدر رو، معتقده که این مسافت کلن جهنمه، مثل شیخ اشراق این چنین عمل نکرده. شیخ اشراق جهنم رو برای کپیتر از عالم عناصر حالا من در مورد صدر هنوز حرف دارم، حفیظ شیخ اشاق رو شروع کردم تموم بشه برمیگردم همه اینا رو توضیح میدم. بنابر قول شیخ اشاق عالم عناصر جهنم هست، عالم افلاک بهشت هست. البته از بعضی کلمات شیخ اشاق به دست میاد چه جهنم و بهشت این عالم مادی نیست، ایشون میره تو عالم مثال اونجا جهنم و بهشت درست میکنه. میگه تو عالم مثال ما عرض داریم سماوات داریم، درست مثل عرض و سماوات اینجا، منطقه اونا وجود مثالی دارن، اینا وجود جسمانی و مادی دارن. بعد میگه عالم عناصر اونجا جهنمه، عالم افلاک اونجا بهشت، کسان کار به اینجا نداره. بنابر نظر ایشون هیچ مشکلی پیش نمیره، چون همه رو میبره تو عالم مثال. این عالمو معتقده که عوض میشه، یعنی مثل مشان فکر نمی کنه که این عالم ازلی ابدیه، میگه این سماواتر از این عوض میشه. منتها اعتقاد داره بعد از این که عوض شدن دوباره مثلشون میاد. یه ذره حرفاش نزدیک به تناسخ میشه، میگه عالم تکرار میشه، دو مرتبه خداوند این عالمو خلق میکنه، نمیگه به صورت دیگر، مثل این که همین عالم تکرار میشه، که همین موجوداتی که الان تو این عالم هستن در عالم قبل هم بودن، در عالم بعد هم خواهم بود. تکرار عوالم رو ایشون تقریبا معتقده، نه تجدید عوالم رو. نمیگه یه عالم جدیدی درست میشه، همون عالم بعد از به هم خوردن دوباره تکرار میشه. بعضیا برای زمان تکرارش، برای تکرارش هم زمان تعیین کردن، گفتن هر 360 هزار سال یک بار عوض میشه، کل عالم عوض میشه، دو مرتبه نزدیکش میشه. پس شیخ اشاق هم قائل به تبدل این عالم هست، ولی این عالم و جهنم نمیدونه، لذا اشکال برایشون وارد نیست. اشکال ظاهرم بر صدرا وارد، بر مثل قاضی سعید وارد نیست، چون ایشون مقعر فلک هشتم رو جهنم قرار میده، نه جفت رو. اگر حالا از بعضی عباراتش جفت به دست بیاد، کلمه تو ذهنم نیست که این به دست میاد یا نه، اگر از بعضی کلماتش جفت به دست بیاد اشکال برایشون وارد. ولی کلام صدرا صریحه در این که جفت فلک هشتم رو جهنم میدونه. به نظر میرسه که اشکال بر صدرا وارد. این مشکل رو باید چطوری حل کنیم؟ خود صدرا متوجه مسئله بوده، خیلی روشنه که اگر این عالم از بین میره و جهنم از بین نمیره، نمیشه جهنم رو بر این عالم تطبیق کرد. شما معتقدی جهنم از بین نمیره و معتقدی که این عالم از بین میره، پس مسلم این عالم جهنم نیست. چجور باید کلامشون توجیه کنیم؟ کلمات صد را جمع کردنش یه مقدار دشواره، مثل کلمات مشا نیست. مشا عباراتشون بسیار سنگینه، ولی وقتی عبارت حل شد دیگه ابهامی نیست، مطلب مهم نیست. صد را برعکس عباراتش آسونه، ولی بعد از اینکه عبارت حل میشه، مطالبی که ایشون میگه در جاهای مختلف احتیاج به توضیح بیشتری داره. یعنی معنا در کلمات صدرا مشکله، لفظ آسانه، برخلاف کلمات مشاکه لفظ سخته معنا آسان. صدرا با کلماتش جمع کنیم، به نظر میرسه که صدرا به سه تا جهنم قائله وقتی عبارتش رو جمع کنیم. یه جهنم همین دنیاست که همه باید از این عبور کنند، این جهنم رو دائمی نمیدونه و خراب شدنش آسیبی به اعتقاداتش نمیزنه، فقط معتقد همه باید از این جهنم عبور کنند، حتی انبیا، یعنی همه باید بیان تو دنیا برن آخرت، از عالم مثال نزولی باید بیان تو دنیا، بعد برن تو عالم مثال سعودی که برزخه، بعد برن آخرت. کسی نمیتونه از عالم مثال سعودی مستقیم بره تو مثال، کسی نمیتونه از عالم مثال نزولی مستقیم بره تو عالم مثال سعودی، باید بیاد این دنیا. پس همه انسان ها مجبورن که از این جهنم عبور کنند. و این جهنم بله حالا شاید هم مظهر جهنم اصلی، همه باید از اینجا عبور کنن و این جهنم که دنیاست پر از آتشه، از آتش گداخته است، منتها بعضی ها این آتش رو حس نمی کنن چون مبتلا به تقدیرن، نفسشون به خاطر ارتباط با بدن تقدیر شده، بعد که بدن ازشون می گیرن احساس عذاب می کنن. بعضی ها احساس عذاب نمی کنن تو این دنیا و اون آتش به اینها کار نداره، زیرا که میگوین جزناها و هیه خامزه. ما از این جهنم عبور کردیم ولی خاموش بود، برای ما خاموش بود. اونی که مال یتیم خورد نار خورده، برای اون روشنه. اونی که فلان معصیت کرده تجسمش این نار میشه، برای این دنیا روشنه، اون تا حس نمیکنه. بعد از اینکه بدن ازش گرفتن حس میکنه، برای اون که گناه نمیکنه روشن نیست، خاموشه. پس معصومین میگن ما از این جهنم گذشتیم ولی خاموش بود. چرا؟ چون ما خودمون آتش روشن نکردیم با عملمون. برای کسانی که آتش روشن میکنن برای اون خاموش نیست. اونا چون مبتلا به بدنن، به قول ابن سینا، به قول صدرا، به قول همه فلاسفه، مبتلا به تقدیرند، یعنی تقدیر شده نفسشون. بعد که این ماده مخدر رو که بدن ازشون میگیرن تازه حس میکنن که عذاب بود، ما توش بودیم و نمیکشید، حس نمیکشید. معنای مشکلات گرفتاری ها باعث کمال، باعث صعود، باعث مقاومت نفس ماست. چه مقاومت نفس ما باعث صعود نفس ما میشه؟ مشکلات و عذاب نمیگیم. اگه مشکلات عذاب باشه به قول شما برای معصومین بیشتر بوده. نه، منظور از مشکلات با این با فرض این که جهنم این دنیا باشه، با این فرض ما داریم حرف میزنیم. حرف صدرا رو میخوام بیان کنم. با این فرض که جهنم دنیا باشد، جزناها و یا خامدتون، یعنی آتشی توش روشن نبود، نه بلایی توش نبود. بلا که بلا رو اینا عذاب حساب نمی کنن، اینا بلا رو وسیله ارتفاع درجه حساب می کنن. و همینطور هم هست، بلا باعث مقاومت نفسه و نفس هم بر اثر مقاومت به کمال میرسه. این بلا وسیله کمال، وسیله عذاب نیست. بله آتش وسیله عذابه، برای اونا خاموش بوده چون خودشو روشن نشده بوده. خب این یه دونه جهنم از سه جهنمی که صدرا خواهیم، که این جهنم رو معتقد نیست به خلودش، معتقد نیست به دوامش، معتقد به این که همه باید از اینجا عبور کنن. خب تا اینجا درست صدرش خلاف نیست. محی الدین، الان من کلمات محی الدین کاملا رسیدگی نکردم ببینم اونم این سه جهنم قائله یا نه. اگه اونم مثل صدرا حرف بزنه خب اشکال ازشون هم برطرف میشه. جهنم دومی که صدرا قائل، جهنم درونیه. هر انسانی در درون خودش جهنم داره و در درون خودش هم بهشت داره. ایشون معتقده که ما در دنیا زندگی کردیم، تو همین دنیا تخیلاتی هم داشتیم، صبری رو حس می کردیم و به دنبال احساس تخیل می کردیم. درسته که حس باقی نمیمون، چشممون نمیبستیم، گوش دیگه نمیدیدیم، صدا که قطع میشد دیگه نمیشنیدیم، ولی همه اینا میرفتن تو خیال و محفوظ میموندن. تو حس ما محفوظ نموندن ولی تو خیال ما محفوظ میموندن. تمام نامحرمایی که نگاه کردیم، تمام خطوط قرآنی که نگاه کردیم، همه اینا صورت خیالش تو ذهنمون هست. تمام صداهای خوب و بدی که شنیدیم همه تو قبه خیال هست. حالا میمیریم، ما رو منتقل میکنن به دار آخرت، از این دنیا بیرونمون میبرند، میبرند تو دار آخرت. قبه خیال از ما نمیگیرند. مشا میگن قبه خیال از شما گرفته میشه، از کسی که میمیره همه چی گرفته میشه جز عقل. صدرا میگه نخیر، همه چی هست. فقط صورت مدنی که میخواهد این مرکب رو از تفرق حفظ کند اون گرفته میشه، لذا این بدن متلاشی میشه. مرکب از تفرق حفظ نمیشه، متلاشی میشه. فقط اینا گرفته میشه، بلا بقیه میمونه. حتی خب خیالم ایشون از یه نوع تجرد برش قائله و میگه باقی میمونه. خب حالا ما رفتیم اون دنیا و قوه خیالمون رو بردیم. قوه خیال شروع میکنه به تخیل کردن. چی تخیل میکنه؟ عادت کرده به صورتهایی که بشتادیم، همون رو تخیل میکنه. اونی که به نامحرم نگاه کرده، صورت نامحرم میاد توی خیالش، اما صورت نامحرمی که مناسب اون عالم شده، تبدیل شده به آتش، تبدیل شده به رنج. اینی که به خط قرآن نگاه کرده، صورت زیبایی در ذهنش میاد که میگه تا حالا به جمال این جوان جوانی رو ندیدم. که بعضی داریم که صورت قرآن در قیامت ظاهر میشه، میگن این کیه؟ بعضی میگن نبی از انبیاس، بعضی میگن ملکی از ملائکه است. بعد خودش خودشون معرفی میکنه به قرآن. خب اینا که به خط قرآن نگاه کردن، یه همچین صورتی توی خیالشون. اونی که صدای موسیقی گوش کرده، اون صورت کذایی تو ذهنش میاد که عذابه. این که صوت قرآن گوش کرده، این بالاخره توی باطن خودش صورتهای خوب و بد میاد و باعث آزارش یا لذتش میشه. اینم یه بهشت و جهنم، که بهشت و جهنم درونیست و هر انسانی همراه خودش این بهشت و جهنم داره. بهشت و جهنم من با بهشت و جهنم شما فرق میکنه.
بهشت و جهنم
جسمانی هم
داره؟ بله.
این تا اینجا دوتا شد، یک جهنم دنیا شد، یه جهنم هم درون خودم. جهنم سومی هم صدر قائله، که همون جهنم مرسومیست که ما همه بهش معتقدیم. چاهیست در عالم آخرت تنگ، همه رو میزن تو چاه، تنگ همه رو هم قرار میگیرن. برخلاف بهشت که عرضش به اندازه عرض زمین، به اندازه زمین آسمانه، که خیلی وسیعه برای هر کسی، جهنم برای همه تنگه. به صورت چاه هم هست، قسمت های پایینش گداخته تره، قسمت های بالاش. بله، در این حال که در این حال جا میده دیگه. حالا چجوریه؟ با اینکه جاش تنگه نگفتیم جا نداره، جاش تنگه، یعنی به هر کسی یه جای تنگ داده میشه، به طوری که در مزیقه میشه. حالا تنگی اونجا شاید به صورت تنگی جایی اینجا نباشه، حالا باید ببینیم چطوریه. به هر کسی یه سهمی داده میشه که جاش تنگ. خب اینو صدر هم متقید. این چه منافاتی با تنگ بودن جا داره؟ هفت دردش باشه. یه چاه هم ممکنه هفت سوبش بزنن، از هفت طرف وارد این چاه بشه. نه، جهنم به صورت چاه. خب باشه، اونم یه بخشی. ممکنه چاه ها به هم دیگه راه داشته باشه، یا چاه های پایین تر از بقیه باشه. یعنی حالت ترسناکیه، هر چی بره پایین تر وحشتش بیشتر میشه. این حالت چاه که داره، نه حالا یه چاهی که تو دنیا کندن، بالاخره چاه مناسب همون حالا، ما نمیدیم که جوری. حالا کار نداریم به این مسئله، اون تعییناش دست ما نیستیم، ما بلد نیستیم هر کار. صدرا میگه که در آخرت این جهنم هم وجود داره، پس ایشون سه تا جهنم قائله. اون جهنمی که در جوفه فلک هشتم قرار میده، جهنم دائمی نیست. بنابراین اگر قائل به خراب شدنشه، تناقضی نمی کنه. پس حرف صدر هم اصلاح شد، تناقضی توش نیست.
کدوم جهنم؟ جهنم این دنیاست اونی که تو جوفه؟
بله، همینی که الان من شما توش.
اونی که داره شخصیت من کجا قرار داره؟
اون تو خیال ماست، تو نفس ماست. اون تو نفس الان هست، منتها فعال نیست. الان هست که همین خوبه خیال ماست دیگه، ولی بعد از اینکه بدن از ما گرفتن، اون تمام اعمال ما رو به صورت اصلی در میاره. جهنم تازه شروع میشه، شروع شده بوده، عذابش هم شروع میشه.
یعنی
هر سه تو عالم دیگه هست. خب
جسمان
این رو هم قبول داره، یه دنیا رو جهنم میدونه.
این مظهر جهنم، نه جهنم. اون معتقده که جسمی تو آخر از هست باید جسم بی جسم قابله.
حالا من الان دقیق یادم نیست، تفاوتی بشه ببینیم میگه مظهر جهنم یا جهنم. حضرموت رو، حضرموت رو مظهر جهنم میدونن، همه حضرموت رو که وادی است در یمن مظهر جهنم میدونن، ولی ایشون احتمال میدم خود دنیا رو میگه جهنم، تعبیر به مظهر نداره.
جهنم
رو
جهنم جسمانی تو عالم میگه.
حالا در اصل این اگه مظهرم باشه، مظهر رو میگن من بشن همون ظاهره، پس قائل به جهنم بودن این دنیا هست. اگر هم مظهر میگه بازم قائل به جهنم بودن. عرض میکنم باید مراجعه کنیم، من الان یادم نیست مظهر میگه یا خود جهنم میگه. اگر مظهرم میگه باز با جهنم گفتن منافات نداره، ولی اونطور که تو ذهن منه کلمه مظهر ممکنه در بعضی جا به کار برده باشه، ولی بعضی جا هم بدون کلمه مظهر آورده و اینجا جهنم بنویسه. حالا بازم باید مراجعه بشه. جهنم سوم جاشو تعیین نکرده، جاشو تعیین نمی کنه. اون جهنم سومی که عرض کردم مربوط به عالم آخرت میکنه و عالم آخرت رو باطن این عالم دنیا میدونه، بنابراین نمیتونیم بگیم در کرسی قرارش میده، در مقعر کرسی قرارش میده. مقعر کرسی رو همین جهنمی میگیره که من اولین جهنم شمردم از بین سه جهنم. اما جهنمی که در آخرت هست جسمانیست یا عقلانیست یا روحانیست؟ حالا عقلانی که شاید تعبیر خوبی نباشه، جسمانیست یا روحانی؟ صدر به هر دو معتقده، هم به جسمانی معتقده هم به روحانی. مشا به روحانی معتقدند فقط، متکلمینم به جسمانی قائلند فقط، صدر هر دو رو قائلند. روحانی رو باز بیرون از نفس نمیدونه. روحانی یعنی از جهنمی که عذابش عبارت است از حسرت خالص و خجالت خالص، که روح در عذابه. در اون جهنم جسمانی روح در عذابه، منتها از طریق جسم. عذاب بر بدن وارد میشه، جسم آزار میده، مثل اینجا، اینجا سوزن تو بدن فرو میره، ولی لامسه که مربوطه به نفسه درک میکنه و آزار میبینه. بدن خودش اگر این روح درش نبود اذیت نمیشد. بدن میت رو آدم مثلا فرتون زیر سنگینی قرار بده، اون سنگینی حس میکنه. چرا؟ چون روح ازش اخراج شده. بنابراین در آخرت بدن جسمانی و عذاب جسمانی از طریق جسم وارد روح میشه. مشا که قائل به بقاء جسم یا وجود جسم بشری در آخرت نیستن، معاد جسمانی رو یا عذاب جسمانی نمیتونه توجیه کنه، ولی صدر قائل به جسمه. بنابراین معتقد میشه که عذاب جسمانی داریم که از طریق جسم به روح میرسه، عذاب روحانی هم داریم که مستقیم بر روح وارد میشه، از طریق جسم نمیاد. و اون عبارت قرار میده از حسرت و خجالت. انسان در آخرت نسبت به اون چه که در دنیا تفوید کرده حسرت میخواد، و نسبت به آلودگی هایی که در دنیا کسب کرده حسرت بیشتر میخواد. دوتا حسرته، یکی این که چرا این نفسم رو آباد نکردم و فرصت ها رو از دست دادم، دوم این که حالا که آباد نکردم چرا پر از آلودگی کردم، اقلا میذاشتم همونطور که بود بمونه، دیگه آلودش نمیکردم. دو تا حسرت، و حسرت هم خالصه. حسرت های دنیایی گاهی از اوقات قابل تحمل نیستن، با اینکه آدم در دنیا اشتغالات داره و حسرتش خالص نیست، اونجا این اشتغالات ازش میگیرن، حسرت خالص میشه و کاملا متوجه میشه که چه امتیازهایی را از دست داده یا چه آلودگی هایی کسب کرده. حسرت خالص اگر قرار بود اونجا مرگی باشه حتما منتهی به مرگ میشد، منتها اونجا دیگه قراره که کسی نمیره. یعنی حسرت میخوام بگم عذاب اینقدر شدیده، و گفتن که از عذاب جسمانی شدیدتره. اون ناری که مسلط بر افعله میشود که از نار مسلط بر بدن گفتن سختره، تا تفسیری شده به همین حسرت. خجالت هم همینطور. در آخرت انسان خجالت میکشه، در این دنیا خدا رو غایب میبینه و لذا معصیت میکنه. اگر هم توجهی به خدا داشته باشه، در لحظه معصیت یا غافل میشه یا تغافل میکنه، ولی در آخرت نمیتونه غافل بشه نه تغافل. داریم که خداوند درسته که مجرد و دیده نمیشه، ولی چنان در مقابل انسان ها ظاهر میشه که انسان احساس میکنه داره رو در رو حرف میزنه. حتی کلمه مکافحتن داره، مکافحتن یعنی رو در رو. اینطور نیست که ما الان با خدای حرف میزنیم خدا رو غایب میبینیم، اونجا دیگه غایب نمیبینیم، نمیبینیم خدا رو، چون جسم نیست که با چشم ببینیم، اما کأنه رو در رو داریم میبینیم و حرف میزنیم. خب حالا اگه از ما بپرسه من این نعمت ها رو به تو دادم، تو این معصیت ها رو بر من فرستادی، اونجا دیگه اشتغالات دنیایی هم نیست، ببینید چه خجالتی بر عبد وارد میشه. داریم در روایات که خداوند انسان مؤمن رو میاره و با صحبت میکنه، انسان کافر هم میاره. انسان مؤمن رو تنها میاره، هیچکی متوجه نیست، فقط دو نفری. بهش میگه این کارا رو کردی، او هم اعتراف میکنه برکرد، سری میگه بخشیدمت، یعنی نمیذاره خجالت ادامه پیدا کنه و میره. کافر رو اولا یا مجرمینی که لیاقت بخشیدن ندارن، اونا رو اولا علاوه اصل اشهاد مؤاخذه میکنه، به خلوت نمیبردشون، تنها باشون حرف نمیزنه، علاوه اصل اشهاد مؤاخذهشون میکنه که آبروشون میره. ثانیاً خجالت که میکشن خجالتشون نمیگیره، نمیگه بخشیدم، باید بمونن و اگه مشمول شفاعت شدن بشن، اگر هم مشمول شفاعت نشدن معذب بشن. اینا توجه میکنید، نشون میده که در آخرت خجالت جز عذاب هاست. برای بعضی ها دوام پیدا میکنه، برای بعضی ها سریع قطع میشه که قرار عذاب نشن، همون مقدار خجالت اولیه مثلا تموم میشه. خب صدرا معتقده که اینها عذاب روحانی هستند، چه از عذاب جسمانی سخت‌تره. این جهنم رو چارتا نمی‌کنه، جهنم رو چارتا نمی‌کنه، جهنم رو روحانی و جسمانیش می‌کنه. حالا دلتون خواست بگید دو تا، دلتون خواست بگید یک. اینا یه توضیحات مختصر بود که خواستم رفع تناقض بشه در این مسئله، که علمای ما متناقض حرف نزدن، کلامشون باید توجیه بشه و معلوم بشه که چی گفته. پس در کلام صدرا هم اشکال نداریم. اولش داره جهنم من سنخ دنیاست، نه دنیاست، و اصل دنیاست، یعنی دنیا مظهره، همون فرمه شما میشه. بقیه شو بخونید. نه خب اینا داره توجیهات میکنه که عدم ما سوی چیه.
پس اول میگه که جهنم یک ترکیبی از دنیا و آخرته، مادهش از دنیا هست.
بخونی اون تیکرم، بخونی مادهش از دنیا، صورتش از آخرت است. جهنم سوم، جهنم سوم میگه، جهنم سوم مادهش اعماله، جهنم سوم میگه مادهش از دنیاست، یعنی اعمالی که از دنیا برده، صورتش از آخرته، یعنی این اعمال دنیای ما صورت اخروی پیدا میکنه، تبدیل به آتش میشه. مثلا مال یتیم این ماده است که از دنیا بردیم، اونجا به صورت آتش در میاد، صورت اخروی است، ماده دنیایی است. این اشاره به جهنم سومه. خب اگه پیدا نمیشه رهاش کنید، مطلب شوشنه دیگه، ماده رو از دنیا میبریم، صورت آخرته.
لما علیت فصل اکسیومه فی تعیین محل الاعلام و الکوهات لما علم فان حقیقت جهنم حقیقت ممسوطت من الدنیا و الاخره به حسب مادت و صورت و این مادت ها على اعدام و شرور دنیویه و صورت ها حضور ها اندن نفس به صورت
ادراکیه حضور ها اندن نفس به جهنم دوم اشاره داره هم جهنم دوم میام سه بار میشه
بر اساس نظر من شون که قائل در این از مرفتی چجوری حسرت
حسرت حسرت عقلانیه بنابرای نظر مشو حسرت عقلانی یعنی قدرت قوه عاقله ما حسرت میخوره قوه عاقلهی که تا حالا سرکوبش کرده بودیم اونجا فعال میشه و متوجه میشه که چه چیزا رو از دست داده و چه آلودگی‌ها رو به دست آورده بنابر نظر مشتاق که قوه خیال از می میره قوه عاقل این ادراکات
نگهداری داره
بله دیگه یعنی یه خیال اینا فعال نیست اصلا نیستن وجود ندارن عقل وجود داره بنابر نظر مشتاق عقلم ادراک میکنه یعنی تو دنیا مطیع هوا و هوس بوده دیگه حالا متوجه میشه که هم چیزهایی رو دست داده هم چیزهایی که نباید به دست بیاره به دست آورده حسرت شروع میشه صدر را حسرت خیالم قائله حسرت عقلم البته صدر حسرت عقل قائل نیست در واقع این عقل این آدم فعال نشده که بخواد بگه من چرا چیزی رو دست دادم به همون مرتبه خیال عذاب رو صدر رو درست میکنه وقتی دنیا کسانی میان که به مرتبه عقل نمیرسن اینا تو آخرت هم که میرن بازم هم به مرتبه عقل نمیرسن خب بخونیم عبارتو
اونی که تو سوره تکاثر آمده
بله
اون آیه که تو سوره تکاثر هست کل صحبت هم مسلم کل صحبت هم لو تعلمونه و طلبان من جهیم بشه نکنه یعنی خود همین کسرات اما همون تکاسور اگر میدیدی جهنم رو میدیدی میتونه اشاره به مثلا
حرفاش تقریبا بیدلیل نیست حالا یه برداشتایی کرده یک اسمگذاری هایی کرده اونا شاید حالا خود برداشتای بشری باشه ولی صدرا تو حد امکان سعی میکرده که دلیل عقلی یا دیگه حداقل نقلی داشته باشه بر حرفش البته بشر بوده احتمال اشتباه هم هست دیگه در همه جا صفحه 347 سطر 10 قیلم وقد تخیل قدمای فلاسفه و تبعهم الحکما الاسلامی حکما درست ننوشته و طبعه هم الحکما الاسلامیه که سماوات سب مخلوقن قبل از است ولی اخت او قایت الخطا زیرا علم به صنعت الحکیم علم به این که خداوند جهان را آفریده با حکمت هم آفریده احتیاج دارد به یکی از سه چیز اخبار صادق علیه السلام صادق یعنی نبی یا علمه اون که معصومه اون که با وحی مرتبطه حالا چه بهش وحی میشه چه وسیع اون کسی چه بهش وحی میشه این صادق منظور امام صادق نیست منظور معنای صادقه یعنی انسانی که صادق باشه انسانی که صادق باشه یعنی حتما باید معصوم باشه و الا اسم صادق نمیشه روش گذاشت خب گهتاج و ایران بله علیه السلام هم جا داره بر همه صادق ها علیه السلام میشه گفتون معصوم بودن دیگه یا نبی بودن یا وصی نبی اول علم ضروری احتیاج دارد الى اخبار صادق علیه السلام اول علم ضروری یعنی بدیهی اول برهان الیقینی یکی از این ستا رو میخواد من اینا از خارج کامل توضیح دارم که از اون مطلع میشن در حالی که با حالی است در حالی که و لیسل القدما مدخلن فی هذه کلها علم بدیهی نداشتن به دلیل این که ما نداریم اگه اونا داشتن ما هم داشتیم این تو نیست که بدیهی رو خدا به اونا بده به ما نده به همه بشر داده و میده پس اگر علم بدیهی بود پیش ما هم بود وقتی پیش ما نیست معلوم میشه پیش اونا هم نبوده برهان یقینی و اخبار صادق هم که تو کتابشون باید منعکس بشه و ما ندیدیم. نه برهان یقینی تو کتابشون هست، نه هم اخباری صادق، نه نقل از وحی دارن، نه دلیل متقن دارن. این
سندات رساله خیلی
اینا اشاره کردم من. نه اینا اشاره کردم. اون کسانی که کتاب نوشتن، کتابشون در اختیار ماست، اونها رو ما ندیدیم که از وحی چیزی نقل کنن یا دلیل عقلی بیارن. اونایی هم که نبی بودن و کتاب ننوشتن، خب ما نمی‌دونیم چه گفتن.
نه ایشون تصویر اسلام
میاره، میگه 5
نفر اول،
5
نفر دوم،
میگه
اینا یا نبی
بودن، نوشته‌هاشون اینا واسه نوشته نوشته نیست. نوشته به طور ناقص از زمان ارسطو شروع شد. زمان افلاطون هم نوشته نبود، شاگردشون کلمات افلاطون نوشته.
بحث روز و قدم اینا اصلا اونا قائل بودن به حدوس، یعنی حرفایی که اینا دارن میزنن بعد
اصلا به
اونا نسبت نمیکنه،
درست
کلماتش رو نمیرسونه. میخوام بگم که میگه بابا اعتماد نشه، درست نیست اعتماد داشت پیغمبر موقع بود
اینا اعتماد اینا چه کتابشون در اختیار ماست، مقالاتشون در اختیار ماست، اینا اعتماد نداشتن. ایشون میگه، میگه اگرم ارتباط داشتن ارتباطشون تو کتابشون منعکس نشده. بله صدرا همین کتابا در اختیارش نبوده، کتابا در اختیار ابن سینا هم نبوده، تو چه برسه صدرا. کما لایخ فعلل متتبع مقالاتی، ببینید اگر تتبع بکنید مقالاتشون میابید که اینا ارتباطی نداشته. یعنی اینطور نبود که از وحی بگیرند، اون وقت در وحی آمده که آسمان ها قبل از زمین ها پدید شده، قرآن هم خلافش گفته. در وحی که زمان قبل از قرآن آمده این چنین بوده، بعد هم که قرآن گفته مگه خدا دو بار جهان آفریده، یه بار آسمان ها اول آفریده، یه بار زمین ها. وقتی قرآن میگه زمین اول آفریده شده، خب اول آفریده شده، قبلش هم همینو میگه، بعدش هم همینو. اگه با وحی ارتباط داشتن حرف قرآن رو میزدن، کسی که خلاف قرآن حرف میزنه معلوم میشه با وحی ارتباط نداره، چون اینطور نیست که خدا دوباره آسمان زمین آفریده باشه، و اینطور هم نیست که وحی که به پیغمبر میشه خلاف وحی باشه که به پیغمبر قبل میشده. بله؟ این فلسفه میگن یه بار خلق شده، آیه داره که سم مستوای رستا، سم یعنی چی؟ حالا امروزه مگه آسمان رو تعیین میکنه؟ مگر امروزه میتونم بگن آسمان اول و دوم و هفتم کجاست؟ نمیتونم بگن. امروزه شما میگید امروزه میگن آسمان اول و پدش شده، اصلا میپرسن آسمان چی هست؟ کدام کی میتونه آسمان امروز تعیین کنه؟ نه آسمان عرض میکنم، هفت آسمان رو که قرآن داره میگه من بعد زمین آفریدم، این هفت آسمان همون آسمان اولش رو به علمای جدید بگید کجاست؟ نمیتونن تعیین کنن. حالا شما میفهمید گفتن آسمان اول، چه بسا این آسمانی که گفتن اول آفریده شده خدا در قرآن اسمش زمین گذاشته باشه، مجموعه رو بگه زمین، آسمان اول از یه جای دیگه شروع شده باشه. این نمیشه با علم روز قرآن تفسیر کرد.
یعنی نمیشه گفت
در هر صورت آسمان ها طبق تصریح قرآن بعد زمین آفریده شده، تطبیقات کار نداریم. حالا اگر ما بگیم آسمان قبل از زمین آفریده شده، اشتباه کردیم. تطبیق هم بکنیم یه اشتباه دیگه، من به تطبیقاتش کار ندارم، تطبیقاتی که غالبا اشتباه بوده و احتمالا امروز هم اشتباه هست. ولی این که آسمان قبل از زمین بوده، این تصریح آقایونه، درست هم نیست. آیه میگه آسمان بعد از زمین. حالا آسمان ها چی هستن؟ این نمیدونم. خود زمین هم نمیدونی واقعا زمین منظور همینه، یا مثلا هوایی که دور زمینه جز زمین حساب میشه، ظاهرش اینه که هوایی دور زمین هم جز زمین حساب بشه، در حالی که اطلاق زمین بر اون هوا نمیشه. ولی شاید عرض میکنم خیلی مشخص نیست برای ما چه خدا کدام رو زمین میگه کدام آسمون میگه، چون دسترسی به اینا نداریم. تطبیقاتمون نوعاً غلطه، اگرم یه وقت درست در بیاد رجمن بلغیبه، همینطور گفتیم اتفاقا درست در بیاد.
بعضی عرض آدم مادی میگه
بله؟
بعضی عرض آدم ماده است،
عرض اگه آدم ماده باشه خب دیگه اون وقت آسمان ها چی میشن؟ جز زمین میشن، بازم با آینه میسازه. آسمان ها جز زمین بشن اینم با آینه میسازه. حالا کار نداریم، هرچی هم بحث کنیم ما نمیتونیم یه تطبیق مطمئنی برای این آسمان ها زمین پیدا کنیم، علل خصوص که در بعضی روایت داره که زمین هم هفتاست، همونطور که آسمان هفتاست زمین هم هفتاست و زیر این زمین زمین های دیگه است. زیر این زمین هرچی بگردیم چیزه پیدا نمی کنیم. باید ببینیم اصلا مراد زمین چی هست. اگه بخوام همین ظاهر عبارات رو بفهمیم عرض می کنم نمیشه، یعنی نمیتونیم کامنت رو چی کنیم. یه کنایاتی هست، متشابهاته بله. مثلا در مسئله باد، من اینو بارها عرض کردم، در مسئله باد ادعا میشه که یک قسمتی از هوا گرم میشه یا قسمتی از هوا سرد میشه، اون هوای سرد که سنگینه هوا گرم حرکت میده باد تولید میشه. روایات صریحا دارن که باد به وسیله ملک از زیر بروکن یمانی یک شبه میاد، از اونجا میاد. خب این چیه؟ چیه توجیه میشه؟ هیچ چی نمیتونه توجیه شد، با علم روز اصلا قابل توجیه نیست.
یکی هم آسمان علال اطلاقه و شیش تا موجود وسط ایناست که نسبت به پایینی آسمان نسبت به بالایش عرض محصول میشه. اون استاد شمس تبریزی
بله. خب اینام باز بالاخره یه نقل زن، یه نقل زنیه، بازم اطمینان آور اون چنان نیست، یقین آور نیست. اینا
استاد اشارات نهج البلاغه
اشارات؟
نه
میدونم اشارات روایات دیگه، اشارات نهج البلاغه یا روایات دیگه، اشارات هم یقین آور نیست. این جوجه ها تصریح هم بشه آدم نمیفهمه، تصریح هم بشه نفهمیدنی نیست، مگه به شهود آدم برسیند آخه آدم میفهمه چه خبر. وقد قال الله سبحانه بالذی خلق الارض فی یومین الی ان قال ثم استوى الی السماء فسبحهن سبع سماوات. این الی ان قال نمیخواد بگه اون قبلی صدر آیه است، دومی ذیل آیه است، این دوتا آیه در دوتا سوره است. میخواد بیان کنه که خداوند درباره زمین این چنین گفت، بعدن هم درباره آسمان این چنین گفت، اینطوری داره بیان میکنه. و فی اخبار نبی و ائمه ما لا یحصا کثرتا و استفاضتا، در اخبار اونها هم دلالت ها بر این مطالب داریم زیاد. نعم الافلاک و ثابتت الاربعه علا قولن و الاسنان علا قولن انما خلقت اولا. اون چهار تا فلک که عرش و کرسی هست به وجود مادی و مثالی که بعضی گفته بودن چهار تاست بعضی گفته بودن دوتا، اونا افلاک ثابته هستن و ابداعاً خلق شدن، یعنی بدون سبق مدت و ماده خلق شدن. اونها قبل از هفت آسمان و قبل از زمین آفریده شده، اونا رو میشه گفت قبل از زمین، اون افلاک رو میشه گفت قبل از زمین، ولی افلاک دیگر که سماوات سبع نامیده میشن اونا رو باید بزنیم بگیم بعد از زمین آفریده شده. نعم افلاک ثابته ای که چهار تا هستن علا قولن و دو تا هستن علا قولن انما خلقت اولا خلقا ابداعیا غیر مرکب من العناصر، خلق ابداعی شدن و مرکب از عناصر نبودن، بنابراین دیگه نمیشه گفت که اینها با عناصر یا بعد از عناصر آفریده شدن. اینا همون قبل از عناصر آفریده شدن، بعد خدا به خلق عناصر رو بعد هم خلق سماوات پرداخت. فلذا چون این افلاک ثابتند و دائمند، فلذا یعنی چون مرکب از عناصر نیستند، فلذا یعنی چون مرکب از عناصر نیستند، مثل عناصر در معرض فساد نیستند. چون عناصری که کون فساد داره، عناصری کون فساد داره، این سماوات، این افلاک ثابته از عناصر ساخته نشدن تا محکوم به حکم عناصر باشن، اینو کون فساد داشته باشن. فلذا چون مرکب از عناصر نیستند، یعنی مرکب از چیزهایی که امکان فساد درشون هست نیستند، ثبت لحل بقا دائم. لحل یعنی برای این افلاک ثابته، هم بقای دائم داره، هم استحقت لمحلیت الجنان الباقیه الدائمه، استحقاق پیدا کرده که محل بهشت باشه، بهشت باقی میمونه، اینا باقی میمونن، پس اینا استحقاق دارن که جا برای بهشت باشن تا بهشت روی اینها باقی بمونه. به خلاف البباقی، به خلاف البباقی یعنی نه دائمند نه استحقاق مکان شدن برای بهشت دارن. ببینید دو تا حکم قبلا گفت، یکی ثبت لحل بقا دائم، یکی استحق قدل محلیت الجنان. حالا میگه به خلاف البباقی، یعنی در هر دو مطلب به خلاف البباقی، که بباقی نه ثبات و دوام دارن و نه هم استحقاق محل شدن برای جنت دارن. بباقی چی هن؟ دوتا. یک مما من بیانی است، مما سماها الله تعالی به سماوات سب، این یک. دو و من العناصر الاربع، هر دونم با من بیانی آورده. بباقی عبارتن از اونهایی که خدا سماوات سب نامیدهشون و عبارتن از عناصر الاربع. فانها یعنی این بباقی که سماوات سب باشن چه عناصر الاربع، مستحیلت الصوره متبدلت الصوره، صورتش متغیر میشه متبدل میشه و صورت هم حقیقتشه. وقتی که صورت متبدل شد، حقیقت متبدل میشه. وقتی تبدل پیدا کرد، دیگه نمیشه گفت ثبات داره دوام داره. کما قال اعظم قائل یوم تبدل الارض غیر الارض غیر الارض و سماوات، یعنی متتبدل یوم تبدل السماوات، هم زمین تبدیل میشه هم سماوات تبدیل میشن. این زمین که تبدیل میشه، همون عناصر سماوات هم تبدیل میشه، همون است که خداوند اسمش سماوات سب گذاشته. البته با برداشتی که مرحوم قاضی داره، چون آیه رو به این مناسبت ذکر کنه، معلوم میشه از این آیه اینجوری داره برداشت میکنه. فاز حرم مزارک مطلب تمام شد. فاز حرم مزارک ان به ادوار الافلاک ثابته خاصتن کانت الجنان و عوالمها. ادوار جمع دوره، و دور هم زمان سازه نه مکان ساز. دور زدن فلک مکان نمی سازه، زمان می سازه. پس به ادوار افلاک یعنی به ازمنه افلاک. آیا میتونیم اینجا ادوار رو به معنای امکنه هم بگیریم؟ اگر ادوار به معنی اطراف باشه، ادوار یعنی دور فلک، دور تا دور فلک، وقت اینطور باشه هر قسمتی از دور مثلا جایگاه شده برای قسمتی از بهشت. اینو قبلا هم گفتیم، گفتیم دور کرسی بهشته، اما قطعاتی از این دور بهشت عدن، قطعاتی بهشت فردوس، بعضی بهشت میراث، جنت الاموال، که اینا رو توضیح دادیم که ادوار به معنای دور تا دور باشه، اطراف باشه، بازم درست میشه. پس ادوار به معنای دور زدن های فلک یا به معنای اطراف بگید، اطراف راحت تره، ولی دور زدن هم ابن داره. اما ادوار، ادوار افلاک ثابته است. ادوار افلاک ثابته اینا رو دیگه نمیشه زمان گرفت. میشه باز بگیم که ادواری که ثبات دارن، در حالی که ادوارن بازم ثبات دارن. علاوه عبارت ادواری که ایشون گفته احتیاج به توضیح داره. ایشون میگه بهشت در همین ادوار ثابته، در همین افلاک ثابت است، در جای دیگه نیست. بعد اون وقت درباره بهشت توصیفی میاره و بیان میکنه که خزانه بهشت از خود بهشت ساخته شده. چرا؟ چون بالاترین صفت در بهشت برای خلائقی که موفق به دخول در بهشت شدن، بالاترین صفت رضاست، رضای از خدا. در این دنیا خب بالاخره گاهی مصیبت وارد میشه، افراد متفاوتن، بعضی میبینید از اول تا آخر راضین، بعضی هم در بعضی مصیبت راضین، وقتی فشار زیاد بشه یه چیزی میگن، بعضی از همون اول ناراضین. اما در آخرت همه با اون چی که دارن راضین. پس بهشت محل رضاست، همه راضین، هیچ چکر نمیزن، هیچی اعتراض نداره. حالا شاید بگیم اونجا جرأت اعتراض نیست و اینجا جرأت اعتراض بود. اینجا بشر خدا رو غایب میدید، غافل بود از خدا، اعتراض میکرد. اونجا خداوند پیش بشر حاضره و اعتراض نمیشه. شاید کسی اینطوری بگه، ولی به نظر میرسه که بشر بشره، اونجا هم همینه. اونجا اگه خدا فشارش بده یه چیزی میگه. اونجا در اصل میخوام بگم رضایت یه امر طبیعی به حساب میاد، نه اینکه تحمیلی باشه. اینجا ما هی نفسمون رو آرام میکنیم، قوه عاقلمون به نفس حیوانیمون میگه ساکت باش، این همه نعمت خدا به تو داده، اینطوری قانعش میکنه. اون نفس حیوانی میخواد اعتراضشو بکنه، نفس عاقله نمیذاره. اونجا حالا نفس حیوانی که موجوده، پس اون طبیعت اعتراض رو داره، منتها تربیت شده است، تربیت شده زیر نظر عقل. همونطور که عقل در اینجا براش مسلطه و نمیذاره اعتراض کنه، اونجا هم نمیذاره اعتراض کنه دیگه. اونجا اینقدر تربیت شده که سراغ اعتراض نمیره، و الا به طور طبیعی اونجا هم جای اعتراض داره به طور طبیعی، چون قوه خیاله، قوه حیوانیست. لذا اونجا ممکنه وقتی حرف بزنه، اما چون ادب شده حرف نمیزنه، اینجا هم ادب بشه حرف نمیزنه. پس انسان انسانه، همه جا میتونه اعتراض بکنه، ولی خب وقتی در مرتب عقل قرار بگیره دیگه اعتراض نمیکنه. و در بهشت این چنینه که در مرتب عقل قرار میگیره یا نزدیکه به مرتب عقل میشه، علی حال این اعتراضی دیگه نیست، اونجا جای تسلیم و جای رضاست. پس بهشت یعنی رضایت. حالا اگر از بهشت خداوند موجودی رو اتخاذ کند، اون موجود جا داره که اسمش رضوان باشه، چون بهشت جایگاه رضایته. پس موجودی که از این بهشت اتخاذ میشه تا خازن بهشت قرار داده بشه، جا داره که اسمش رضوان بذاری. پس رضوان موجودی است که از بهشت اتخاذ شده و از بهشت خلق شده و خازن و مأمور بهشت شده.
توجیه هم باید اسم مالک باشه،
اونم توجیه میکنه. مالک رو من هنوز عرض نکردم، فعلا رضا رو گفت، ایشون مالک رو میگه، خودش اشاره میکنه.
بهش سختی نداره که
عرض میکنم، عرض کردم اگر در بهش سختی بود، اونجا هم جای اعتراض برای ما بود، برای ما که تربیت نشدیم. ولی چون تربیت میشیم اونجا، عقلمون اجازه اعتراض نمیده، حتی اگه سختی باشه. البته سختی نیست، سختی در بهش نیست، لذا همه رضایته، هیچی اونجا قور نمیزنه. ما خواستم اینو عرض کنم، که اگر هم سختی بود طبیعت بشر اینجور بود که اعتراض بکنه، ولی چون تحت تدبیر عقله بازم اعتراض نمی کنه. اما اینطور نیست که چون تحت تدبیر عقله اعتراض نکنه، بلکه قبل از این چون اصلا سختی نیست اعتراض نمی کنه. ولی حالا اگه سختی هم بر فرض محال موجود بود باز اعتراض نبود به خاطر ادب شدن قبل خیال. پس در بهش رضایت هست، حالا یا به خاطر اینکه سختی نیست که حقم همینه، یا به خاطر اینکه این عقل ادب خیال ادب شده، یا به خاطر هر دو. می‌خواستیم اینو بگیم در بهش رضایت هست. حالا چرا رضایت هست توضیح داده شد. اختی رضایت هست که بهشت یعنی رضایت، بهشت و که با مصالح رضایت ساختند. وقت اگر از همین مصالح موجودی بیرون کشیده بشه معنیش اینه که از رضا ساخته شده. اگر از رضا ساخته شده جا داره اسمشو بزنیم رضوان. فظهر من ذلک از بیانش گذشته روشن شد که به ادوار الافلاک ثابت خاصتن، خاصتن یعنی سماوات سب و دخالت نده، اونا جایگاه بهش نیستند چون زوال میپذیرن، بلکه خاصتن همین افلاک ثابته که کرسی است و عرش. کانت الجنان، کانت تام است، به ادوار افلاک ثابته تنها کانت الجنان تحقق پیدا کرد جنان و عوالم جنان، چون گفتیم جنان طبقات داره، درجات داره، عوالم داره. المخلوق فیها یعنی عوالمی که در جنان ساخته شده، که المخلوقه رو صفت عوالم میگیریم، زمیر فیها رو به جنان برمیگردیم. میتونید هم اینطور بگید المخلوقه صفت هست هم برای جنان هم برای عوالم، زمیر فیها به افلاک ثابته برمیگرده. کانت الجنان و عوالم جنان، که این جنان و عوالم مخلوقن در افلاک ثابته، یا بفرمایید که این عوالم مخلوقن در جنان، هر دوش درسته، یعنی معنن هم درسته نه فقط لفظن. وقتی که وقتی که این عوالم در جنان آفریده شده باشه و جنان هم در این افلاک آفریده بشه، قهران عوالم تو افلاک هم با واسطه جنان. پس چه بگید عوالم در افلاک هم، چه بگویید عوالم در جنان هم و جنان در افلاک هم، همه شکی میشه. علتی، علتی صفت هست برای عوالم یا صفت است برای جنان و عوالم با هم، هر دو شدنیه. التی هی ارواح محموله فی انوار و اجسام شفافت شریفه، اون عوالم و جنان عبارتند از روح و جسم. روح و جسم یعنی روح انسانی و جسم انسانی، اینه که نمیشه بهشت قرار داد، عوالم بهشت نمیشه قرار داد. بله انسان و روح انسان در بهشته، ولی خود بهشته میشه گفت خود بهشت انسان؟ مگر اینکه بهشت رو همون بهشت دومی که صدر رو تفسیر میکنه قرار بدیم، بگیم که اون قوه خیال ما بهشت ماست و خود ما میشیم بهشت. اما ایشون بهشت رو به اون مطلب نکرده، بهشت رو داره عبارت از ارواح و اجسام قرار میده. ظاهرم توی که به ذهن من میرسه در بهشت تمام اجسام دارای روح هست، اونجا دار حیاته، دار حیاته یعنی همه چیز زنده است، حتی میوه‌هایی که ما میخوریم، حتی اون نهرهایی که توی بهشت جریان داره، همه زنده هم، همه حیه، همه دارای روح هست، همه هم دارای جسم هست، چون بهشت جسمانیه. جسم موجود در بهشت حتی مثلا میوه یا اون مرغ بریان همه مناسب بهشتن، و مناسب اون فلکی هستن که بهش درش قرار داره، یعنی اجسام اجسام شفاف هست، همونطور که جسم فلک شفافه اون اجسام بهشتی هم همه شفاف هست. اجسام شفاف مناسبه با فلکی که بهش درشه، ارواح هم که ارواح موجود در نور و نورانی و کل بهشت رو اینها میسازن، بهشت و عوالم بهشت. پس ارواح رو یا اجسام رو منحصر نکنید به ارواح انسان و اجسام انسان، هرچی اونجا هست این چنینه. التی هی ارواح محمولتون فی انوار و اجسام شفافتون شریفه. اون عوالم جنان یا خود جنان، حتی جنان و عوالمش همه با هم دو چیزن، یک ارواحی هستن که در نور حمل میشون و بر نور سوارن و در نور غرقن، و اجسامی هستن که شفافن شریفن تناسب و فلکه ها، فکله ها درست نیست، تناسب و فلکه ها. یعنی این اجسام با فلک این فلک بهشت یا فلک این عوالم مناسبه، فلک این فلک بهشت و فلک عوالم همون افلاک ثابته بودن، اونا هم شفافن. این اجسام که سازنده جنان و عوالم جنانن، اینا هم شفافن مثل فلکشون، این مثل جایگاهشون. و انها، ضمیر انها رو برمیگردونیم به جنان، برمیگردونیم به جنان و عوالم جنان، برمیگردونیم به افلاک ثابته، همش درست. که افلاک ثابته هم جایگاه این جنانه دیگه. و انها نشأت الخزنه، یعنی خزنه بهشت، خبادم بهشت، که خازن اکبرش رضوان است. خازن اکبر رضوانه نشون میده که بقیه خزنه هم رضوانه، یعنی اونا هم از ماده رضا آفریده شدن، منتها این اکبر از بقیه است. رضای خالصتر یا رضای متراکمتر، هر چی اسمشو میذاریم. چون همه از بهشت ساخته شدن و بهشت محل رضایت است، پس همه خزنه جا داره که از ماده رضایت برخوردار باشن و رئیسشون اصلا رضوان نامیده بشه. من خاتون الاکبر رضوان از حالت رضا. چرا اسم این رضوان شد؟ زیرا حالت رضا بزرگترین حالت در جنت است. اون وقت اگه این حالت رضا خداوند خازن آفرید. این عبارت نشون میده که خازن از رضا آفریده شده و بقیه خزنه شاید از صفات پایین تر. چون علتی که میاره علت نیست برای اینکه چرا خازن رو رضوان نامیدن، بلکه علت هست برای اینکه چرا خازن اکبر رو رضوان نامیدن. اکبر بودن هم لحاظ میشه، پشترش میگه چون بالاترین صفت رضاست، بالاترین صفت در بهش رضاست، پس با اونی که از این بالاترین آفریده میشه اکبر و خزن است. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ چون بالاترین صفت در بهش رضاست، اون موجودی که از این بالاترین صفت آفریده میشه اکبر از بقیه است. پس چرا این اکبر رو رضوان گفتن؟ چون بالاترین صفتی که در بهشت هست رضوان است و این رضوان از اون بالاترین آفریده شده. این نشون میده که باقی از صفات پایین تر آفریده شده. این چون از صفات بالاتر و از اکبر و صفات آفریده شد، شد اکبر الخزن. این هم تیه استحسانیست که از توی رابط استخراج میشه، از توی یه عبارت استخراج میشه. ممکنه من مقای سعید این یاروده نکرده باشه، شاید هم ارادی کرد. از حالت رضا یه لحالت الگو را پلدن، این و انه رو من عطف میگیرم بر اون انه قبل. فظهر من ذلک، خط سوم داشتیم، فظهر من ذلک انه به ادوار الافلاک ثابته کذا و انه العارفین معلا.
توضیح رضا
بله
بیشتر میخواد توضیح رضا بودن، چرا رضا هست؟ چون با خدا هستن، اونجا رضا داری هم هست.
حالا اونطور هم منش میکنم. الان عطف بگیرید بر همون انده بعد با. کسانی که در دنیا عارف به خدا شدند در بهشت هم معلاهند، چون اون معیتی رو که باید در بهشت داشته باشند از همینجا با خودشون بردند. اونا معلاه شدند و در بهشت هم معلاه باقی میمونند، به ذات معلاهند یعنی بلا واسطه، بلعرز معل جنه هستن یعنی معل واسطه، چون رضایت از خدا دارن، با خدا هستن، و چون بهشتم با رضایت ساخته شده یعنی از همین ماده رضایت ساخته شده، پس وقتی با خدا باشن به توسط با خدا بودن با بهشتم هستن، عارفند با خدا، و چون راضیند پس با رضا هستن. رضا هم بهشت از رضا ساخته شده، پس با بهشتن، اما با واسطه این که با خدا هستن و از خدا راضیند با بهشتن، نه بی واسطه، بی واسطه با خدا. پس معلاهن به ذات، معل جنتن بالعرض، به ذات یعنی بلا واسطه، بالعرض یعنی معل واسطه، برخلاف سایر مردم. سایر مردم که عرفان الله رو نداشتن و در دنیا با خدا نبودن، اینها به ذات با بهشتن، بلا واسطه با بهشتن و بالعرض و معل واسطه با خدا هستن، معل واسطه با خدا هستن، یعنی چون راضیند در از بهش راضیند و خدا هم خالق بهشته و بهش رو در اختیار گذاشته، پس به توسط اینکه راضیند و با بهشتند با خدا هم هستند. پس اینها به ذات با بهشتند، بالعرض با خدا، بلا واسطه با بهشت، معل واسطه با خدا، واسطه هم در هر واسطه هم رضایت. خب با این بیانی که کردم معلوم شد ان العارفین رو که میتونستیم عطف بگیریم بر فزهرم من ذالک بر ان به ادوار الافلاک، میتونیم هم همونطور که شما اشاره کردید توضیح این رضا قرار بدیم و متمم بحث رضا قرارش بدیم. و ان العارفین معلاهن به ذات، این عارفین رو اسم انده بگیرید، معلاه رو خبر بگیرید، عارفین معلاه نخونید بگید معلاه متعلقه به عارفینه، خبر دیگه نمیاد، بلکه همین معلاه خبره. ان العارفین معلاهن به ذات و فی الجنتن بالعرض، البته اگه محل جن نباشه بهتره، چون اون بعدی هم داره محل جن و محل خط بعدی هم محل و برسر جن داخل کردن برسر الله، خط هم مناسب بود که این کار رو بکنه. ان العارفین محل هم به ذات و محل جن هستن بالعرض، ولی اهل جنت که در دنیا جز عارفین قرار نگرفته بودن، محل جنت هم به ذات و محل الله هم به درست. خب یه جور دیگه هم بیام این عبارت رو معنا کنیم که کاری به رضایت نداشته باشیم، همین عبارت ان العارفین محل الله به ذات که کاری به رضایت نداشته باشیم، بلکه اینطور بگیم عارفین چه اینجا با خدا بودن اونجا با خدا، ولی چون در جنت قرار داده شدن با جنت هند، مثل این که مثلا فرض کنید کسی تو اتاقی باشه بدن و با خدا مشغول مناجات باشه، این هم در با هم با اتاقه هم با خداست، ولی اصلا توجهی به اتاق نداره. وقتی از اتاق بیرون میاد از میپرسن که این اتاق فرشش چطوری بود، دیواراش چی داشت، هیچ چی رو خبر نداره، میگه من اصلا توجه نداشتم. این با خداست به ذات و با این اتاق است به لحظ. حالا این بهشتی ها رو که عارفن میبرن تو بهش میذارن، این اصلا حواسش به بهش نیست، همش فکرش خداست. لذا این معل الله هست به ذات، معل جنت هست به لحظ، برخلاف اون بهشتی که از اول عبادت کرده تا بهشت بره و تو فکر این بوده که در دنیا چی لذت هایی کنار بذاره تا لذت بالاتر رو در آخرت بهش بدن. وقتی لذت آخرت بهش دادن، از اولی که وارد بهشت بشه شروع میکنه درخت ها رو میشمره، قصر رو نگاه میکنه، چند تا آجر داره، چند طبقه داره، دراش رو شروع میکنه به این چیزا، اصلا همه حواسش تو همین بهشت داره. بعدم آخر سر میگه که خب خدا رو شکرینه به ما دار. این پس محل جنت هست به ذات، محل جا هست به درست. البته به این شوری که من گفتم نیست، اونجا اینطور نیست که مردم غافل باشن بعد بگن خدا رو شکرینه به ما دار، اونجا توجه به خدا دارن، اونجا خب نسبت به اون عارف توجهشون پایین تره. بله استفاده میکنه، همونطور که اینجا غذا میخوره، عارف اینجا هم غذا میخوره، ولی اون وقتی که داره غذا میخوره چه فکری میکنه؟ یعنی الان داره آب رو با لذت این که آبه میخوره یا با لذت این که خدا این آب رو به من داد و مرا مثلا از رنج تشنگی خلاص کرد؟ دیده شده که عرفا وقتی میخوان مثلا یه میوه رو بخورن مدتی با این میوه حرف میزنن، یعنی توجه میکنه، فکر میکنه. حتی بعضی رو من خودم دیدم میوه جلوش میذاشتن اول گریه میکرد بعدم میخورد، یعنی اول میرفت تو عالم چیز، گاهی هم دو سه روز این میوه رو نگه میذاشت باش حرف میزد تا بعدم استفاده کنه، بعدم میدید از من میره میخوردش که من بودم اسراف نشد. خب اینا توجه کنید به ذات معلا هند، بالعرض با این امتعه دنیایی
نعمت
الهی تو قضا خوردن که قضا خوردن نشد. بله خب اونا خیلی به قضا اهمیت نمیدن، در واقع میشه که اینا قضا خوردن نیست، یعنی برای مثل افرادی که به قضا خیلی اهمیت میدن اینجور قضا خوردن عارف ها قضا خوردن نیست. حتی بعضیشون شنیدین که با یه قضای خیلی کمی زندگیشون ادامه میدن، یعنی زیاد به سمت توجه نداره، این بدن احتیاج داره، ناچار احتیاج به برخورد کنه. پس توجه شد این جمله و این در عارفین معلا به ذات آخر رو دو جور معنا کردم، یه بار با رضایت که صفت بزرگ بهشتیان است همراهش کردم و معناش کردم، یه بارم همینطوری بدونی که به توجه به رضایت بکنم معنا کردم. و لحاظا کانت، لحاظا چون این بهشتی ها همیشه با خدا نیستند، رؤیتشون نسبت به خدا محدوده، برخلاف عرفا که دائم رؤیت. و لحاظا یعنی چون اهل جنت با الله بالعرض هستن نه به ذات، کانت رؤیت هم لله فی اوقات مخصوصه، نه دائما، برخلاف عرفا و عارفین که ملاقاتشون و رؤیتشون نسبت به خدا دائمی است. حالا رؤیت هم لله فی اوقات مخصوصه یعنی چی؟ یادتون باشه در صفحه قبل بود که کسیب رؤیه رو مطرح کردیم، کسیب رؤیه یعنی تلی که میرن روش برای دیدن خدا، شاید این افراد باید رو اون تل برن تا خدا رو ببینن، ولی عارف میخواد رو اون تل بره یا نه، هر جا باشه خدا رو میبینه، تو هر جای بهشت هست خدا رو میبینه. شاید این اوقات مخصوصه منظور اون باشه که وقتی رو کسیب رؤیه رفتن رو اون تل رؤیت رفتن، شاید هم منظور دیگه باشه، احتمالاً اهم باشه از اینی که من دارم حس میکنم. خب تا اینجا بیان کردیم که خازن جنت رو که رضوان است، از بهشتی که بالاترین صفتش رضایت است گرفتن. حالا مالک چی؟ مالک هم تو جهنمه، اونم خازن جهنمه، اون از کجا گرفتن؟ اونو بشه گفت از جهنم گرفتن، یا بگیم نوری که برای رضوان هست خاموشش کردن، از اون خاموشی مالک رو ساختن. اینا من دارم عرض میکنم، خیلی هم بهش اطمینان نمیشه کرد. به همین جهت است که احدی از اهل جهنم از مالک راضی نیستند. احدی از اهل جهنم از مالک راضی نیستند. او اصلا از رضا ساخته نشده، خودش راضیه، احدی از او راضی نیست. پیداستی که بالاخره بله از خودم راضی نیستم. بله از می کنم. حالا کار به این نداریم، درست از خود خودم راضی نیستم، ولی از مالک راضی نیستم. پس نور رضوان رو خداوند خاموش کرده، مالک رو خلق کرده. این از می کنم من دارم میگم، نمیدونم حالا میشه این توجیه رو گفت یا نه. اینجا توجیه کردن خود آسون نیست. جهنم تاریکه، نور توش نیست، پس جا داره خازنش هم از اون جایی که نور از بین رفته خلق میشه، خازنش هم باید تاریک بشه، نه برای خودش تاریک بشه، بر اونا تاریک بشه. چون اونجا اینطوره، مؤمن که داره راه میره و جلوش روشنه، اون کافر این روشنیه که نوری که رو زمین افتاده نمیبینه، بر او همه جا تاریکه، این نور پیشش روشن نیست. پس اونجا این چنینه، ولو مالک خودش نور داشته باشد، اما اصلا نوری به اهل جهنم نمیده. خب قهران باید گفت وقتی که از رضوان نور گرفته بشه میشه مالک. ایشون میگه و کمن تشعن من هم رضوان، زمیر من هم برمیگردونیم به جنان و عوالم جنان، زمیر اولوالعقل آمده، چون گفتیم اونجا همه موجودات عاقلند و حی. میتونید زمیر من هم برگردونید به خزنه، چه خازن از این خزنه ناشی شده، منتها بزرگتر از بقیه است. یعنی کنده او رضایتی که در خزنه بوده جمع کردن، در این ناشی من الکل قرار دادن و او شد رضوان بالاتر از بقیه. اینا دیگه عرض میکنه وقتی که اینا توجیه میکنن ما به خودمون حق میدیم توجیه کنیم، اینا اینجور توجیهات میکنن ما اینجور توجیهات میکنیم، ولی آیا این چنینه؟ شاید باشه شاید نباشه. بله جهنم هم تاریکه، خیلی جهنم که مؤمنی نمیان، تو قیامت، تو قیامت که هنوز کفار جهنم نرفتن، جهنمی ها جهنم نرفتن، بهشتی بهش نرفتن، مؤمنی نور دارن ولی بهشتی ولی کفار ندارن. فقط میفهمه که نور داره، میگه از نور خودت به من بده، اما نداره خودش چی، یعنی از اون روشنی استفاده نمی کنه، میبینه این روشنه ولی این روشنی برای او استفاده نداره، برای او فقط تاریکیه. بهش میگه از اون نور به من بده. معلوم میشه نور اینطور نیست که زمین روشن کنه، نور اون رو داره روشن میکنه، میگه بده منم داشته باشم، منم روشن بشم و منم زمین مقابلم روشن کنه. و تو جهنم دیگه اصلا مؤمنی نیستن، فقط این است که نور نداره، حالا نور نداره، خود جهنم که نور نداره، جهنم کاملا تاریک. و چه من تشم من هم رضوان چزالک لما سرن نور، زهر مالک، زهر مالک و خزانه نار. با از بین رفتن نور، مالک و خزانه نار ظاهر شده. خب سرا به معنای ذهبه آمده، به معنای زاله هم آمده. سر الهم ای ذهبه، سوری انهو ای زاله انهو، ماکان یجده من القذب عبل هم. پس سرا به معنای ذهبه و معنای زاله آمده. وقتی نور رفت یا زائل شد، مالک و خزانه نار ظاهر شد. این عبارت نشون میده که نه خلق کردند خازن رو، نه خلق کردند مالک رو از بهشت، از جهنم، از رضوان، بلکه وقتی نور رضوان رو گرفتند مالک ظاهر شد. پس مالک وجه دیگر رضوانه، منتها همون رضوانی که نورش گرفته شده. این کلمه زهره رو توجه کنید، میگه وقتی نور رو از این رضوان گرفتند، زهر مالک و خزانه نار، خزانه بهشت، همشون نور داشتن، نور گرفته شد، مالک ظاهر شد، مالک و خزانه نار ظاهر شد. خب بحث بعدی ما کلام محی‌الدینه که مناسب بحث انشالله با در جلسه آینده مطرح بشه و مناسبتش هم گفته بشه.